بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح الغالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از انگیزه های ما برای سخن گفتن درباره مشکلاتی که دین در زندگی انسان ایجاد میکنه این است که حرفهایی که قدیمترها حرفهای خصوصی جامعه دینی به حساب می اومد و اهل بیت مطالبی رو در گوشی به دوستان خودشون بیان می فرمودن اون مطالب رو علنی و فاش مطرح بکنیم، فکر می کنیم زمانه تغییر کرده. قبلن پریشب ما یا بله پریشب بود که در مورد کارکردهای چنین محافلی و ویژگی هایی که سخنرانی هایی از این دست باید داشته باشن صحبت کردیم. من میخوام باز یه جور دیگه به این موضوع اشاره کنم، اگرچه بنده حقیر بضاعتم کمتر از اونی است که در چنین موقعیتی قرار بگیرم، ولی به هر حال این موقعیت یکی از فواید بسیار مهمی که داره این است که انسان زمان شناسی بکنه، نبض زمان رو در دست بگیره. فرق مجلسی مثل این گونه مجالس که حالا چه ویژگی هایی دارن این گونه مجالس که این خاصیت رو پیدا میکنن بماند، با کلاس درس و آموزش و یک گزارش پژوهشی دادن این است که در مباحثات علمی آدم میتونه کلیه معلومات خودش رو با هم مباحثه خودش توازن ببخشه و یکسان بکنه، ادبیات هم میتونه مشترک بشه، اما در مقام چنین محافلی آدم مصداقیابی میکنه. اگه گفتی الان زمان کدام یک از معارفی است که من و تو هر دو میدانیم، اون بحث ها بحث های چالش برانگیز تری هستند. حالا شما این قضاوت رو مورد عنایت قرار بدید ببینید آیا درسته یا نه. تصور میکنم ما در زمانی قرار گرفته ایم که حرفهای خصوصی تر اهل بیت عصمت و طهارت عمومی تر باید مطرح بشن، حرفهای خصوصی تری که در جمع اهل ولا مطرح می شده و یک قدم اون طرف تر از اهل ولایت، پذیرندگان ولایت و معرفت داران نسبت به ولایت، این حرف ها رو اصلا نمی شد براشون زد، الان باید در سطح این جامعه ولایی به عنوان حرف های بسیار روشن و مبرهن عرضه بشه. یک نمونه تاریخی تو این زمینه داریم که اتفاقا درباره کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست. نمیدونم دوستان یادشون هست یا نه، سالهای قبل ما تفاوتی بین قیام حسینی و قیام فاطمی مطرح کردیم، چند تفاوت، و اون تفاوتها رو با قیام مهدوی مقایسه کردیم، به چند محور رسیدیم. مثلا یکی از بخش‌های از بحثاش این بود که قیام حسینی قیامی بود پر از شفافیت، قیام فاطمی قیامی بود پر از ابهام. قیام حسینی قیامی بود که با حد اقلهای دین کار داشت، قیام فاطمی قیامی بود که با حد اکثرهای دین کار داشت. بعد اومدیم گفتیم حالا این دوتا قیام رو مثلا با همین دوتا تفاوت، تفاوتها و تشابههای دیگری رو هم میشه برای این دو قیام ذکر کرد. در همین دوتا تفاوت مقایسه کنیم با قیام مهدوی. گفتیم قیام مهدوی از یک حیث شبیه قیام فاطمی است، در حد اکثر هاست. از یک حیث قیامش شبیه قیام حسینی است، در اوج شفافیت است. و چقدر زیبا خواهد بود قیامی که از حد اقلهای دین سخن میگوید، از حد اکثرهای دین سخن میگوید، حد اکثرهای دین را محقق میکند و از طرفی در اوج شفافیت عمل میکند. این بحث رو نمیخوام بهش بپردازم. اونجا مفصلا از این بحث شد که ما چون داریم به سمت آخرالزمان نزدیک میشیم، پس حکمن باید به سمت شفافیت بیشتر بریم. شفافیت در حد اکثرها کار دشواریست. من یکی دو نمونه رو تا اواخر بحث عرض میکنم، شما ببینید آیا کار دشواری هست یا نه. اما یک نمونه تاریخی از قیام ابا عبدالله الحسین درباره شفافیتی که در کربلا وجود داشت و اتفاقا اشاره به دشواری های دین هم داره اینه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخنانی رو مطرح می‌فرمودند در اوج مظلومیت، در اوج حقانیت، در اوج بداهت. اونها نمی‌پذیرفتند، ضمن اینکه هیچ دلیلی هم در مقابل ابا عبدالله الحسین نمی‌آوردند. من خواهش می‌کنم دوستانی که می‌خوان تأمل بکنن، یکی از جاهای تاریخ ما اسلامه، خیلی جای قشنگ و حساسیه، از آغاز دعوت پیامبر اکرم تا شهادت ابا عبدالله الحسین تو این مقطع رو شما بررسی کنید، آمار بگیرید. تمام فتنه هایی که علیه حق و اولیاء دین برقرار شد با دلائل علکی بود، دلیل پشتش نبود. ما عصرها توی قوم یه بحثی داریم از دخالت شیطان در فتنه ها و فتنگر بودن اصلی شیطان که آیه قرآن می‌فرماید. بعد اینکه انکید از شیطان کان از ضعیفا در کنار فتنگر بودنش چجوری جمع میشه؟ هیچ علکی ادهی رو که بی انگیزه وادار میکنه به قتل امام حسین. بعد اونجا مفصل ما بحث میکردیم که هی تو تاریخ بررسی کنی یه چجوری علکی اومدن جنگیدن. علکی یکی از نکات خیلی قابل تأمله. بگذاریم از این. خب اینا علکی مقابل ابا عبدالله الحسین می ایستادن، حرفی نداشتن بزنن. امام حسین وقتی حرف منطقی می زد هلهله می کردن، ولوله می انداختن تو لشکر، صدای حسین نشنن به کسی نرسه. بعد امام حسین یه حرفی زد، افشاگری کرد، یه چیز دیگه گفت، اصلا از اون چیز دیگه هایی که معمولا نمیشه گفت، از اون چیز دیگه هایی که کم کم دیگه باید گفت، از اون چیز دیگه هایی که درکش بصیرت میخواد، از اون چیز دیگه هایی که مشکل دینه، از یکی از مشکلات دینداری همون اون چیز دیگه هاست، بخش نگفتنی هاشه. امام حسین هم برگشت فرمود خب معلومه شما گوش نمی کنید حرف منو. رفت یه چیز دیگه گفت. فرمود چی؟ شما شکماتون رو پر از مال حرام کردید، وقتی که شکماتون پر از مال حرام شده دیگه حرف من رو گوش نمیدید. حالا شما ربط بین این دوتا رو پیدا بکنید. خیلی مسئله ساده ایه، خیلی مسئله روشنیه. یه بار مقام معظم رهبری می فرمودن مدیران به بیت المال نباید دست اندازی بکنن، نه اینکه حالا مدیران رو متهم بکنن، اتفاقا بعدش هم ایشون متهم شدن به اینکه آقا شما فضا رو دارید آخه مثلا بد نشون میدید. آقا تو سخنرانی های بعدیشون سالها قبل، شاید 15-16 سال قبل، یا شاید نمیدونم 10-12 سال یا 15-16 سال، فرمودن نه این چیزیست که بالاخره همه باید رعایت بکنن. بیت المال حساسه، راندخاری نباید کرد، از امکانات بیت المال نباید شخصی استفاده کرد، یا خودم دستش میرسه نباید قانون رو فریب بده. تذکرات خوب به جایی میدادن تو این زمینه ها که همیشه برای همه لازمه. بعد یه نکته ای فرمودن، یا اون حرفایی که نمیشه زد، این از اون پیچیدگی ها و مشکلاتیه که در دین هست، پیچیده میکنه مسئله رو، بصیرت میخواد و چیزای دیگه که حالا اون فهرست چیزای دیگرش هم باید ببینیم چیه. فرمودن خب آخه یه مسئولی یه پول اضافی که مال خودش نیست احیانا ببره تو خونه، از فضای رانت بچه هاش یه نونی بخورن، این بچه نون لقمه حرام خورده بدن چی میشه؟ من خودم اون صحبت وقت که میشنیدم یک کلمه هم ایشون بیشتر نگفتن، رد شدن. یاد کربلای ابو عبدالله حسین افتادم. کسی که شکمش پول لقمه حرام شد حسین کش میشه. ما شما نباید بعضی چیزا، همه بچه هایی که بچه های مسئولین هستن در معرض این اتهام هم، خب باشن، اینقدر آدم باشن که از این اتهام بیان بیرون. گرفت خصوصی هیس و پیس و نگو و اینا نیستش که، معلومه بچه بنده رانت خار میشه دیگه، بچه شما که رانت گیرش نمیاد که، در معرض. حالا که من مسئول نیستم ها، ولی شهرتم شاید این کارو بکنه، خیلی چیزا این کارو میکنه، خودم نباید تعجب بکنه. امیرالمومنین فرمود عاقل تعجب نمیکنه. بچه‌هایی که باباتون دستشون به خیلی جاها میرسه، شما در معرض مکائد ابلیس که هیچ، بیشتر از دیگران هستید، اون که هیچ، از نظر ما هم متهمید. تو به آبروی اجتماعی چی کار داری؟ جواب خدا رو چی میدی؟ جایی نونی مفتی گیرت بیاد که این گیره همه ممکنه نیاد. البته ابا عبدالله الحسین الحمدلله یه شرطی گذاشتن، نفرمودن کسی لقمه حرام بره تو شکمش باطل میشه، فرمودن شکمش پر بشه اینجوری میشه. حالا شاید این توش یه حرفی باشه، یه لطفی باشه که بعضی هنوز پر نشده باشه شکمشون، جا داره برگردن، شاید، نمیدونم، اصلا بعید نیست. حالا یه کسی خودش هم اگه اینجوری شد چی؟ بالاخره اینجوری میشه دیگه. وقت جالبه من به شما اینو بگم، کربلا به ما چی رو داره نشون میده؟ میگه اصلا بحث حفظ منافع نیست، مردم کوفه هیچ منفعتی در قتل حسین نداشتن. بعضی ها فکر میکنن فقط سرمایه‌داران ذال و صفت هستن که میان امام حسین رو میکشن، نه پابرهنه ها هیچ منفعتی هم ندارن، فقط کافیه زمانی بهشون حرام داده باشن خورده باشن. اینو که دیگه تو هیچ دادگاهی نمیشه مطرح کرد، این که دیگه بحث نیستش که جنبه حقوقی داشته باشه، این که دیگه یک بحث اجتماعی ساده نیست که هر جامعه شناسی بتونه اینو بفهمه، که این یه بحث صرفا دینی و ارزشیه، برمیگرده به سنت‌های الهی، به غضب خدا. دیشب عرض کردم تنقیح منات وقتی شد گفتی مشکلات دین یعنی چی؟ اونجاهایی که دین از ما برخوردش با ما به شیوه ایه، با قواعدی ما رو تحلیل میکنه، با قواعدی به ما تکلیف میکنه، با قواعدی ما رو مجازات میکنه، که این قواعد در زندگی متداول و معمول ما نیست. ما تو زندگی متداول و معمولمون اگه یه قاتل پیدا بکنیم میریم کاراگاه کاستر رو صدا میزنیم، میگیم آقا شما کاراگاه خیلی زبردستی هستی، بیا انگیزه قتل ابا عبدالله حسین رو تو این قاتلین پیدا بکن. اونم هر چی میره میگرده میگه من جز یکی دو نفر مثل عمر سعد دیگه بقیه شون و انگیزه شون رو نمیفهمم چیه. میگه مثلا کیا رو نمیفهم؟ میگه مثلا من شم نمیفهمم وسط چیکاره بود، اونو که دیگه بنا نبود که بهش ملک ری بدن. میگیم خب آقای کاراکاستر شما از آلمان اومدی این چیزها رو متوجه نمیشی. اینا تو زندگی متداول آدم ها نیست، اینا این گرفتاری های ما آدم های متدین و جامعه دینیه. ما هر چی داریم جلوتر میریم به سوی شفافیت باید حرکت کنیم، و برای اینکه به سوی شفافیت حرکت بکنیم به افشاگری جزئی نیاز نداریم. بعضی ها گیر میدن به افشاگری های جزئی، فکر میکنن هنر کردن، هیچی جز آشوب و بلوا برقرار بکنن هیچ کار دیگه نمی کنن. هنر رسیم، چرا سیره امیرالمومنین نبود؟ چرا سیره پیامبر اکرم نبود؟ نفاق رو با تبیین کلی باید برطرف کرد. دوستان معلوم من دارم چی میگم؟ فارسی بود؟ در مسیر حق یک ذره شیوه دفاع از حق و دقیق رعایت نکنی هزینه ها رو افزایش میده. تبیین باید بشه کلی، به افشاگر جزئی نیاز نیست. اینجوری خیلی بهتر، کم هزینه تر، کامل تر، جامع تر هم کار پیش میره، هم به نتیجه میرسیم. به حدی برسه این بصیرت که دیگه کسی تعجب نکنه. زمانه زمانه ایست که باید حرفهای کمی تا قسمتی پنهان اهل بیت پیدا بشه، حرفهایی که برای خاصان خودشون داشتن چون قیام مهدوی قیام حد اکثریست باید بیاد، و چون این قیام قیامیست در اوج شفافیت، در اوج شفافیت بیان بشه، و اینجا تازه دین مشکلات خودش رو با زندگی متداول ما نشون میده. بفهمن یا برای همه امکان بیانش به سهولت بود، ظهور حضرت اینجوری رخ میده. قیام مهدوی
از نوع قیام حسینی است، از حیث شفافیت، از نوع قیام فاطمی است، از حیث در اوج بودن. ما الان بحث‌های در اوجی که توی جامعه شیعی بخوایم مطرح بکنیم کی طاقت داره؟ اینجاست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد بلا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. ما الان هنوز به کلمه صبرش نرسیدیم، تو بصریم، به صبرش هم میرسیم. مشکل اولی که مطرح شد از دین اینی که فسفر میسوزونه. در مقام نظر آدم بخواد دین رو بفهمه با اشاره و نشانه، مثلا آیات قرآن آیه یعنی نشانه دیگه، نشان که نمیده، نشانه میده. الهی قربونت بشم نشون بده، میگه نخه ما نشونه میدیم. یا درستش کن. اینو دیروز بحث کردیم در مقام مصداقیابی چی؟ انقدر شماها رفقا معلومات دارید، زحمت نمیکشید این معلومات رو تطبیق بدی. یک بعد تازه یه تهی هم داره که من اون تهشو به شما نمیگم، به یه زبانهای دیگه یه جاهای دیگه میگم که اگه خیلی هوشت بالا بود به هم بچسبونی. مثل اون کی بود دزدیده بود از باغ گونی میوه رو، بعد صاحب باغ مچش رو گرفت گفتش که ببخش دیگه ما غلط کردیم، گفت اینا رو همه رو میزنم تو سرت، بعد برو. گوجا رو، خیارا رو، سیبا رو میزد به سرش، هی میگفت خدا عاقبتمو به خیر کنه. میگفت چرا عاقبت رو به خیر کنه؟ میگفت زیرش هندونه است. بله هندونه هایی هم زیرش هست که واقعا نمیخوام بگم، دلم نمیاد بگم، امیدوارم اینجوری نشه. شما خدا رو میشناسید، خدا عجیبه. خدا عجیبه. خدا چرا به شیطان اجازه دادی؟ زحمت کشیده بود، خب غلط کرده بود، حبط عمل شد، مگه اون یکی جنایتشو ندیدی؟ خدا بالاخره زحمتش جای خودش، جنایتش جای خودش. حالا خدا چیکار؟ زحمت کشیده بود، زحمتش حبط شد برای قیامت، اما تو دنیا من باید ازش تشکر بکنم. خب چیکار میخوای بکنی؟ اجازه بهش میدم هر غلطی دلش میخواد بکنه. خدا؟ بله من توفیق بهش میدم، یعنی اجازه میدم موفق بشه. گرفتی چی دارم میگم؟ خدا به همون رحم کنه، خدا اگه میبینه ما آدمای بدی هستیم توفیق کار خوب به همون نده، چون بعدش باید پاداشش هم بده دیگه تو همین دنیا. بعد بخواد پاداششو بده آبرو عزت اجتماعی میده، بعد که آبرو عزت اجتماعی داد تو آبرو عزت اجتماعی تو نتیجه تابع اخص مقدمت این است. صرف چی خواهی کرد؟ شما پیدا کنید یک پرتقال فروشی را به شما بگوید که چه کسانی بیشتر میتوانند خیانت به دین بکنند. بعد او به شما خواهد گفت چه کسانی حسین را کشتن. این یعنی همون هندونه های ته قصه. چرا ما نباید اینجوری بگیم پس امام حسین برای چی کشته شده؟ من گاهی که میخوام خیلی دردمندانه حرف بزنم مخاطبان خودم رو میخندونم. نمیخندونم، شما میخندید، شما میخندید، من نمیخندونم شما. به طرف گفتن آقا میری اونجا، اونجا اختلافات مذهبی هست، روزه امام حسین رو یه جوری نخونی که اختلافات. گفت نه، روزه امام حسین زیاد ربطی به اختلافات نه. گفت حالا بالاخره یه وقت نگی که یزید و کی پدرش رو تعیین کرده بود. و گفت خب حالا باشه اونو نمیگیم. بعد گفت اینو نگی و اونو نگی و هی گفت 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 دیگه تو داری شورشو در میاری. دفعه برم بگم امام حسین تصادف کرده بود. رسماً بعضی از ما میان میگن که میخوان که روزه نخون دیگه، روزه خون، روزه نخونه دیگه خفه بشه دیگه. اینا همش روزه بود. من خوندم همشیره عبوی بنده که امام حسین نکشته بودن. کاراکتر قاتل ابا عبدالله حسین رو بالاخره باید توضیح بدم یا ندم؟ شما فکر این ما فقط سر روزه ها گریه میکنیم؟ اگه ما فکر نکرده بودیم که نمیتونیم گریه بکنیم که. 1,000,000 مرتبه من فکر کردم سر اینکه حسین تو گودی قتلگاه چرا سوال کرد از شمر؟ تو میدونی من کیم؟ بابام کیه؟ شمر میشناسه حسینو، همرزم حسین بوده در صفین. گفت بابا تو راحت نمیشی تو من سوالاتو جواب ندم؟ میدونم تو الان میری کنار حوض کوثر به دست پیغمبر سیراب میشی، بچه امیرالمومنین، وصی پیغمبری، تنها پسر فاطمه زهرا، همه اینا رو میدونم. بس اینا لطیفه است. اینا لطیفه است. و من روزه نخونم دیگه. تصادفاً امام حسین گفتم تو گودی قتلگاه شمشیری به انجر مبارکشون فرو رفت. خدا با امام حسین بازی میکنه؟ امام حسین تو گودی قتلگاه بازی حرف میزنه؟ یا همش توضیح یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ این که دین در مقام تطبیق پیچیدگی هایی داره. بیا من بهت نشون بدم در مقام تطبیق. تطبیق بدیم. در مقام تطبیق پیچیدگی هایی داره. که اینایی که تو تاریخ هست قصه هست. من گاهی از اوقات این خوبایی که اشتباه میکنن یاد سلیمان ابن سرعت میفتن. انشالله همشون عاقبت به خیر میشن مثل سلیمان ابن سرعت. پرونده سلیمان ابن سرعت رو کنم یا نه؟ بله. آخه نگی مثلا اینجوری روزه نخون از امام حسین و اینا. ما بنا شد نگیم امام حسین تصادف کرده. خب پس مجبورم پرونده سلیمان به سرعت رو کنم. خوبایی که خطا میکنن انشالله عاقبت به خیر میشن مثل سلیمان ابن سرعت. فکر نکن ما انداختیمشون جهنما. اولین جایی که من با تو تاریخ با سلیمان ابن سرعت آشنا شدم در زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. ازتون تمنا میکنم. امروز صبح تو دانشگاه تهران من داشتم به رفقا عرض میکردم تو بحث که مهمترین معرفت دینی تأثیرگذار برای تربیت معنوی انسان تاریخ اسلامه. تاریخ زیاد بخونید. به من میگن یه دوره آموزش اخلاق میخواییم یه جایی بدیم بچه ها خوب بچه های معنوی بشن، میگم تاریخ اسلام بخون. یه گزارش دیگه، این هم یه نظر دیگه، میگید یه طلبی هم نظرش این ریز بشید توش، محکماتش هم بگیرید. ما هر شب تصمیم داریم که زودتر تموم کنیم، نمیگن دیرتر تموم کنید. کاغذ معمولا برای اینکه زودتر تموم کنید، اینجا نوشته بود آقای ذاکر اهل بیت که داره میاد تو ترافیکه، ادامه بده. سلیمان ابن سرد، میدونید من چرا توجهم به سلیمان ابن سرد جلب شد؟ امیر المؤمنین ابن عباس و فرستاد کوفه یار جمع بکنه برای جنگ جمل، کسی نیومد. دیگری رو فرستاد، کسی نیومد. مال کشتر رو فرستاد، کسی نیومد. امام حسن رو فرستاد تا اینکه یه عده‌ای اومدن. داستانی داره، داستانی داره. به این دلیل من سلیمان ابن سرد تو یادم موند، چون اسما و جزئیاتم خیلی یادم نمیمونه، باید هی مراجعه کنم، تحلیلاشو می نویسم و برای خودم وقت که عقل ناقصم میفهمه. سلیمان ابن سرد چرا یادم موند؟ بعد از اینکه جنگ جمل پیروز شدن، امیرالمومنین علی علیه السلام اومد کوفه، همونایی که نیومدن یکی یکی اومدن پیش امیرالمومنین سلام عرض کردن. آقا بین همه اونها سلیمان ابن سرد رو کنار کشید، فرمود سلیمان نیومدی. سلیمان گفت گذشت، ازش حرف نزن، تو دوست و دشمن زیاد داری، من دوستتم، قبولت دارم. آقا فرمود ولی اون وقتی که میخواستم نیومدی. اینجوری نباش، سر وقت بیا. و آقا من میگم من شما رو قبول دارم. ناراحت شد سلیمان ابن سرد، چون راست میگفت، واقعا امیرالمومنین رو قبول داشت و حاضر بود براش بمیره. چرا نرفته بود؟ من چه میدونم. از جلسه اومد بیرون، با امام حسن مجتبی علیه السلام برخورد کرد. امام حسن مجتبی رو دید، گفت به بابات بگو منو سرزنشم نکنه، بابات دشمن کم نداره، یه دوستم گیر میاره اینجوری برخورد نکنه. امام حسن مجتبی پاسخ رندانه ای دادن، فرمودن خوشحال باش بابام شماتتت کرده، بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه مگر به کسی که امیدی داشته باشه. راضی شد رفت. تمام جنگ ها پارکاب بود، تمام جنگ ها. نوبت به امام حسن مجتبی رسید. جز به اون حد اقلی از یاران امام حسن مجتبی بود، چون حد اکثر یاران امیرالمومنین پای رکاب امام حسن خیانت کردند. جز اون حد اقلی بود که وفادار موند. امام حسن مجتبی صلح‌نامه رو امضا کرد. یکی از کسانی بود که اومد گفت یا مذل المؤمنین، ما رو ذلیلمون کردی. امام حسن فرمود سلیمان اینو نگو. در زمان صلح یه بار امام حسین رو دید، گفت آقا تو قیام کن، داداشت این کارو نمیکنه. امام حسین فرمود سلیمان داداش من امام منه.
وقتی امام حسن مجتبی از دنیا رفتن نامه نوشت حسین قیام کن، هنوز معاویه بود. امام حسین جواب نامه شو داد سلیمان من بر عهد برادرم هستم. امام که عوض میشه، نظر که عوض نمیشه که. یه فلسفه ای داشت با معاویه صلح کردن، اون فلسفه هنوز هست چون معاویه عوض نشده. قیام توابین کوفه هم با احترام به همه شهداشون برای همشیره ابویشون به درد میخوره، اونم لطف حسین بود. دید اینا دل سوختن واقعا، یه توفیقی بهشون داد. حتی رفقا، یه نقل تاریخی میگه احتمالاً سلیمان ابن سرت توی زندان بوده، قطعی نیست. بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر این نقل خیلی ضعیف درست باشه، چون من خیلی گشتم دنبال سلیمان ابن سرت، اینا تک تک ماشون کار داریم. اگه زندان بوده، میدونی به چی میگم؟ روز قیامت قرارمون باشه بریم سلیمان ابن سرت رو ببینیم، باشه؟ اینگاه نمیخواد بیاد قیامت، میارنتون اونجا، میریم سلیمان ابن سرت رو میبینیم. من جلو چشم شما میخوام بهش بگم، بگم آقای سلیمان تو که بابا ایول شهید در راه اهل بیتی، خیلی عالی، ولی یه سوال به عنوان یه خبرنگار، خبرنگار کمی جسور میشه ازت بپرسم. شنیدم زندان بودی، اگه گفت درسته، بگم کسی که به امام حسن بگه یا مذل المؤمنین، توفیق قیام پای رکاب امام حسن پیدا نمیکنه. حالیته؟ اگه نگفت بله، خیلی باید مواظب بود. چرا شما باید خیالتون راحت باشه؟ خوف برای کی گذاشتن؟ برای خوبا. من میخوام همه تون امشب بدون امنیت از این جلسه برید بیرون، سرتون رو تکون بدید، بگید اگه خدا ما رو حفظ نکنه، میان ما رو پس فردا بالا منبر مایه عبرت قرار میدن. خود منم بیشتر از شما، چون ضعیفتر از شما، شما قوی ترین، منم میترسم، مثل بید میلرزم. کیا سر میخورن؟ نبرن ته دره. کیا؟ خدای تو چرا تصمیم گرفتی همه چی رو تموم کنی؟ میفرماد میخوام مهدیم بیاد. خدای بذار پرده پوشی کن. نه پرده پوشی نمی کنم. شما پرده پوشی کن، نگو کی به آقا گفت آقا من حاضرم حکمیت کنم. شما نگو اینو، شما پرده پوشی کن. حکمیت یعنی تشکیک در حق و حقیقت. دو واحد تاریخ حداقل کاش پاس میکردی، آدم انقلابی. اصلا بحث ولی فقیه نیست، ولی فقیه یک زمینه امتحانه، قواعد داره خودشو نشون میده، شخصیت ها دارن خودشو نشون میدن.
600 بار ماهی به صدا و سیما، دوستان صدا و سیما دور و نزدیک گفتیم بابا تحلیل سیاسی هایی که تو تلویزیون میگذاری بعد از اخبار رنگ و بوی دینی بهش بدید، این تقصیر شما دانشجوهای این دانشگاه است، این کارا شما باید بکنید. آقا یه تحلیل سیاسی بخواد رنگ و بوی دینی پیدا بکنه چه گوشه هایی رو شفاف میکنه؟ شیوه تحلیل سیاسی نوشتن اصلا تو مملکت ما هنوز دینی نشده، شیوه رسمی تحلیل سیاسی نوشتن. این بچه ها باید تلاش بکنن این را بندازن. پیامبر اکرم فرمود ابوذر ببین تو رئیس دو نفرم نشو، تو نمیتونی مدیریت بکنی، دو نفرم حاضر نشو رئیسشون بشی. علامه محمد تقی جعفری خدا حفظش بکنه چه شخصیت نورانی و والا مقامی، نورش همین بس مسئولیت های اول انقلاب بشتن رفت پیش امام گوه آقا من این کاره نیستم، من کار علمی، قربونت فدات بشم الهی. وقتی کسانی نقش وجوهات جمع کن داشتن، نقش های بسیار ضعیفتر با بضاعت علمی بسیار اندکتر، ول نمی کنن دیگه. ول نمی کنن. خدایا ما رو عبرت آیندگان قرار نده. خیلی از دلسیری آمین گفتی، دستاتو نبردی بالا، این همه ترسوندمت اسلحه گرفتم به سمت دستا نرفته بالا، چه قرصی؟ نکنه بچه مدیر کلی کسی چیزی هستی؟ هیچ کس در امان نیست، هیچ کس در امنیت نیست، هیچ کس. خدایا ما رو عبرت آیندگان به حق سید و شهدا قرار مده. یه دعا هم بکنم که شاید نصفش مستجاب باشه اگه خیلی جدی دلسوزانه آمین بگی. معلومم نیست ما چقدر من یه عاشق دیگرانیم، اون اولیاء خاص خدا امام زمان علیه السلام اگه همچی دعایی بکنه بخشش مستجاب میشه، ولی دیگه ما دیگه خیلی تو رو بالا میگیریم این دعا رو میکنیم، شما هم آمین بگو. خدای خوبان جامعه ما رو در فتنه های آخر الزمان رسوا و منحرف نگردان، همشون رو حفظ کن. انشاءالله تو این راه بمونیم. رفقا بچه ها تو جبهه میخواستن برن جون بدن، تمام مقدمات هم فراهم کرده بودن، شب انقدر زجه میزدن، ما که جون نمیخوایم بدیم، نونم میخواد گیرمون بیاد، تمام مقدماتمون هم که فراهم نیست که اوج ایمانه، ما چرا نباید شبهای عملیات که همه شبهای ماست در خونه اهل بیت زجه بزنیم، توسل پیدا کنیم. امام حسین به حق کوچولوهای کربلا ما رو حفظ کن، به حق بچه های کربلا که فهمیدن چیکار بکنن، بچه کوچولوهای کربلا به حق بچه کوچولوهایی که تو کربلا فهمیدن باید چیکار کنن و اونا چقدر فهمیدن، چقدر راحت فهمیدن همه چی. امشب در بینش عزای ابا عبدالله الحسین در همه شبها قبل از شام غریبان شب بزرگترین عزاست، شب بزرگترین عزا طبق یک قاعده، اون قاعده میگه هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میده.
امام حسین، چون امشب روزه بسیار مهمی داشتیم، دوست داشتی جلسه‌مون نورانی تر باشه، حرفا رو آوردی تو بستر زمان. که دلها نورانی بشه حسابی برای این روزه با عظمت. حسین علیه السلام از این قاعده مستثنا نیست، از صبح عاشورا تا عصر عاشورا نورانی تر میشه، به حدی که اینو دشمنان هم میفهمیدن، برافروخته تر میشه. پس بیراه نیست اگر بگیم لااقل برخی از مصائب ابا عبدالله الحسین که هرچه به آخر عمر حسین نزدیکتر می شد بزرگترین مصیبت های حسین هستند. من بر اساس این قاعده داشتم بررسی می کردم، یه بار تو بررسی خودم گفتم خب حتما بزرگترین مصیبت حسین آخرین خداحافظیش بود که با دختر کوچولوش بود. صدا زد بابا اول ما رو برگردون مدینه بعد برو. هیچ پدری به این حرف بچه نمیتونه جواب بده. حسین چی جوابی بده؟ بگه دخترم نه بایست اینجا کتک خواهی خورد، حاضر تمام مردهاش کشته بشن این صحنه رو نبینه حسین. بعد یه دفعه نگاه کردم این بچه کیه تو گودی قتلگاه رو سینه حسین نشست؟ تو از کجا پیدات شد عبدالله؟ تو مگه نمیدونی حسین نسبت به یتیم چه احساسی داره؟ تو مگه نمیدونی حسین نسبت به بچه داداشش امام حسن چه احساسی داره؟ تو مگه ندیدی حسین قش کرد هنگام خداحافظی با قاسم؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ همچی که دشمن به سمت بچه اومد، بقیه شو دیگه نمیگم، همین یه تیکش رو میگم. دقایق زیادی فقط باید داد بزنی، بقیهشو خودت برای خودت بخونی داد بزنی. همچی که دشمن به سمت بچه اومد، فکر دشمنم مثل عمش زینب که هی میخواست جدا بکنه، میخواد بچه رو برداره ببره خیمه، گفت به خدا از عموم جدا نمیشم، داشت اصرار میکرد منو از عموم جدا نکن.
سینه از فراق حرم زخم خورده، دل